ساعت 2 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
مسکن، مکان امن برای زندگی. امکان تا اسکان.
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه امکان تا اسکان. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و به اتفاق همکارانم بنده رفعتی این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. بله، برنامه امکان تا اسکان یک مجله رادیویی هست که به صورت تخصصی به حوزه مسکن می‌پردازه. با شما هستیم. امیدواریم که امکان تا اسکان این هفته رو تا پایان شنونده باشید. اما بخش‌های مختلفی که این هفته در امکان تا اسکان خواهید شنید: تازه ترین خبرها درباره وضعیت تولید، عرضه و سیاست‌های بازار مسکن. قیمت نهادهای تولید مسکن و نوسانات قیمت در بازار. موضوع اصلی برنامه، بررسی طرح خانه‌های ریز، خرید سانتیمتری مسکن. آخرین وضعیت ساخت و تحویل پروژه های نهضت ملی مسکن. و این هفته سری میزنیم به استان چهارمحال بختیاری تا آخرین وضعیت ساخت و تحویل پروژه های مسکن در این استان رو مورد بررسی قرار بدیم. از شما دعوت میکنیم در مورد موضوع مسکن و موضوع این هفته برنامه امکان تا اسکان که خرید خانه های سانتیمتری است، از طریق تلفن 2265-2525 نظرات خودتون رو به ما منعکس بفرمایید. خب، سری میزنیم به خبرخانه و آخرین خبرها رو در حوزه مسکن از زبان سرکار خانم محبوبه کباری، خبرنگار حوزه مسکن، میشنویم که روی خط تلفن همراه ما هستن. خانم کباری سلام.
عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، آماده هستیم تا آخرین اخبار رو از زبان شما بشنویم.
بله، خب یکی از مهمترین اخباری که در حوزه مسکن مطرح شده بود مربوط به آخرین حالا اطلاعاتی هستش که آقای مسعودی مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردن و ایشون گفتن که سایت نهضت ملی مسکن در 41 شهر کشور باز شده و با توجه به تأمین زمین و زیرساخت هایی که لازم هست برای این اراضی، این سایت در شهرها مثل اصفهان، سیستان و بلوچستان باز شده و متقاضی میتونن با مراجعه به سامانه تم اقدام به ثبت نام در سامانه نهضت ملی مسکن بکنن. و خبر بعدی هم در حوزه تامین اراضی هستش که تا الان طبق صحبت هایی که سازمان ملی زمین و مسکن آقای نبیان انجام دادن، ایشون اعلام کردن که به هیچ عنوان سازمان ملی زمین و مسکن اقدام به احتکار اراضی نکرده و در هر شهری که زیرساخت‌های لازم برای ساخت مسکن فراهم بشه زمین در اختیار متقاضی‌ها قرار داده میشه تا اقدام به ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن بکنن. و همچنین طبق پیگیری‌هایی که انجام شد، آقای مسعودی اعلام کردن که در دوره جدید ساختنامه نهضت ملی مسکن قرار نیست که خود دولت اقدام به ساخت مسکن برای متقاضی‌ها بکنن، بلکه قرار هستش که اراضی در اختیار متقاضی‌ها قرار بگیره و حمایت‌های لازم مثل تعیین نقشه، حالا تخفیف در دریافت پروانه‌های ساختمانی و سایر اقداماتی که لازم هست رو انجام میدن و کارهای تسهیلگری رو انجام میدن تا متقاضی‌ها خودشون اقدام به ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن بکنن. و اعلام کردن که در حال حاضر فعلا آورده اولیه برای ساخت این پروژه ها فعلا 40 میلیون تومان هست، اما خب به هر حال با توجه به افزایش هزینه‌ای که وجود داره امکان افزایش آورده متقاضیان هم وجود داره.
40 میلیون تومان فرمودین؟
بله بله، فعلا اعلام کردن که در مرحله اول برای ساختنم همون 40 میلیون تومان هست.
بله.
خبر بعدی هم در خصوص آخرین آمارهای وام ودیعه مسکن هستش که طبق آمارهایی که سامانه تم داشته تا الان 81 همت تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیا پرداخت شده و تقریبا از 4.5 میلیون نفری که ثبت نام کردن حدود 1,189,000 نفر به بانک ها معرفی شدن از این تعداد، اما تقریبا کمتر از 1 میلیون نفر، حدود 956 نفر موفق شدن که تسهیلات ودیعه مسکن رو دریافت کنن.
956,000 نفر.
بله بله.
بله.
با توجه به این آمارهایی که متقاضی ثبت نام کردن این آمار خیلی کم هست و ما امیدوار هستیم که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با توجه به افزایش هزینه‌ای که وجود داره همکاریشون رو بیشتر بکنن.
بسیار عالی.
و خبر آخر هم در خصوص شهرهای جدید هستش که طبق صحبت‌هایی که آقای ملکی مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید داشتن، تقریباً حدود 1 میلیارد تومان به دهک‌های 1 تا 4 در شهرهای کوچک برای خانه‌دار شدن متقاضی کمک شده و اعلام کردن که این کمک‌ها همچنان با توجه به تامین مالیایی که صورت می‌گیره این کمک‌ها ادامه خواهد داشت.
بسیار عالی، ممنونم از شما سرکار خانم کوبری برای اعلام خبرها.
سلامت باشید. متشکرم از شما. ممنون. خدا نگهدار.
خدا حافظ. بله، با برنامه امکان تا اسکان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. موضوع بسیار مهمی که برای تمام خانواده‌های عزیز کشورمون به عنوان یک موضوع اساسی مطرح است. خبرها رو شنیدیم، تلاش‌های صورت می‌گیره برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف کشورمون. یکی از راه‌هایی که به هر حال ممکنه به نتیجه برسه و افراد بتونن خانه‌های مورد نظر خودشون رو خرید بکنن، خرید خانه‌های کوچک مقیاس هست که موضوع اصلی برنامه امروز امکان تا اسکانه. با ما همراه باشیم تا در مورد این خانه های کوچک مقیاس با شما بیشتر صحبت بکنیم و اطلاعاتی رو تقدیم حضور شما بکنیم. شاید این اطلاعات به درد شما هم بخوره برای خانه دار شدن.
اینجا درباره مسکن، موضوع ویژه امکان تا اسکان.
خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستین و برنامه امکان تا اسکان رو میشنوید. ما امروز در مورد خانه های کوچک مقیاس داریم صحبت میکنیم. به هر حال اگه قرار خانه دار بشیم باید از امکانات کمتر خودمون استفاده بکنیم، وارد بازار بشیم، ایشالا به تدریج به خانه های مطلوب و مورد نظر خودمون برسیم. اما اجازه بدین که در مورد این خانه ها اطلاعاتی رو کسب بکنیم و ببینیم چه کار باید کرد تا برسیم به یه همچین مدلی که از خانه های کوچک مقیاس انشالله به تدریج بتونیم سرمایه های خودمون رو جمع آوری بکنیم و به خانه های مطلوبمون نزدیک بشیم. جناب آقای نوید خاصباف، مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران روی خط تلفن همراه ما هستن که میخواییم باشون گفتگویی داشته باشیم در مورد همین موضوع. آقای خاصباف، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام و عرض ادب و خدا قوت به شما و همین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای خاصباف. ما از هر کجا که شروع کنیم راجع به مسکن، در ابتدا میرسیم به موضوع شهرداری ها و میخواییم بدونیم که سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران در مورد خانه های کوچک مقیاس چه برنامه هایی داره که ما سریعتر بتونیم به یک نتیجه برسیم و مردم رو، حالا خصوصا کسانی رو که توان کمتری دارن در جامعه ما، حالا در کل شهرهای ایران، از طریق مشارکت های مردمی بتونیم صاحب مثلا یک خانه های کوچک مقیاس کوچولو بکنیم که به تدریج اینها تبدیل بشه به خانه هایی که میتونه کمک بکنه برای خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف.
بله درست. ببینید، حالا من واژه خانه کوچک مقیاس رو خیلی در واقع واژه مناسبی نمیبینم. در شأن ایران و ایرانی نیست که مثلا بگیم که خانه کوچک مقیاس براشون ببینیم. به هر حال در دنیا هم یه سرانه هایی هست، ما هم مستحق این هستیم از بهترین امکانات و اینها استفاده بکنیم. لذا طرحی رو که شهرداری تهران در قالب خانه ریز مطرح کرده، خانه ریز به معنای خانه کوچک نیست. در واقع تبدیل واحدهای بزرگ به واحدهای
کوچکتر،
واحدهای سرمایه گذاری، یعنی یونیت‌های کوچکتر هست.
بله.
روی این حساب ببینید، درست می‌فرمایید، با توجه به تورم و بالا رفتن سرسام‌آور قیمت مسکن که برای خیلی آرزو شده،
بله،
مردم برای اینکه صیانت بکنن از سرمایه‌شون نسبت به تورم، رو بردن به طلا و ارزهایی که غیر مولده. بنابراین یه رکود زیادی رو ما در مسکن باهاش مواجه شدیم. استثنا دارید صنعت ساخت و ساز و مسکن 33% از بالغ بر 33% از کیک اقتصاد کشوره.
بله.
خب این شهرداری با توجه به این مسائل، بله، دیدیم که چجوری میتونیم ما مردم رو با هر توان مالی بیایم در یک بازه زمانی خاص با هر توان مالی ترغیب بکنیم، مثل یه قلکی که یواش یواش بتونه در واقع پسنداز بکنه، منتها این پسنداز طوری نباشه که با تورم ذوب بشه و آب بشه. طرف مثلا در ماه 1,000,000 تومان، 2,000,000 تومان، 5,000,000 تومان با نگاه به آینده در واقع میاد پسنداز میکنه، میذاره در بانک، ولی تورم انقدر سرسام آوره که ظرف 6 ماه یا 1 سال عددی رو که پسنداز کرده نصف میشه.
درسته.
ارزشش شهرداری با توجه به مزیتی که داره در حوزه ساخت و ساز، اومد یه الگویی رو طراحی کرد به نام خانه‌ریز. ما گفتیم که در هر منطقه‌ای که به خصوص در مناطق متوسط رو به پایین، بیایم شروع بکنیم خانه‌ها رو تبدیل به نوعی سهم کردن و واحدهای سرمایه گذاری کوچیک. این واحد آپارتمانی نیست، واحد سرمایه گذاری کوچیکه. معادل سازی کردیم که هر 100 سانتی متر مربع، یعنی 1/100 متر مربع رو در واقع بیاین در قالب یه چیزی مثل سهم واگذار بکنیم، مردم با هر توانی بتونن بیان از اینها خریداری بکنن. مثلا هر کسی به تناسب میزان پسندازی که میتونه بکنه، طی 10 سال، طی 5 سال، طی 12 سال، مطمئن بشه که دیگه صاحب حداقل یک آپارتمان 80-90 متری می شود. خب این تر نه تنها سیانت میکنه سرمایه مردم رو نسبت به تورم، بلکه یه سود مشارکت و ساخت و سازم بهش تعلق میگیره.
بله.
مثال میزنم، مثلا فرض بفرمایید در یکی از مناطق تهران الان آپارتمان مثل 150 میلیون تومنه.
بله.
ما بهای تمام شده این ملک رو حساب میکنیم.
بله.
و خدمت شما عرض کنم که تبدیلش میکنیم به خانه ریز، یعنی هر یک متر مربع رو به 100 قسمت تقسیم میکنیم.
بله.
فرض بفرمایید بهای تمام شده این ملک میشه متری 110 میلیون تومان. این 110 میلیون تومان تقسیم بر 100 میشه، هر واحد سرمایه گذاری یا هر خانه ریز قیمتش میشه 1,100,000 تومان. طرف میتونه 10 تا دونه، 5 تا دونه، 100 تا دونه از این خانه ریزا از اون ملک مشخص خریداری بکنه تا انشاءالله بتونه به مرور زمان در یه بازه زمانی صاحب اون ملک.
آقای خاصباف، آیا در بازار سرمایه فرد نمیتونه همین کار رو انجام بده؟
ببینید، در بازار سرمایه یک ریسک هایی وجود داره. تو بازار سرمایه که ما بورس مسکن نداریم، که در بازار سرمایه متاسفانه یه اتفاقاتی میفته که خب مردم هم توش متضرر شدن، ممکنه بعضی هم سودی کلانی ببرن، اما اون چیزی که بتونه طرف رو صاحب ملک یا خونه بکنه وجود نداره.
بله.
بعد در بازار سرمایه باید همه کار زندگیشو ول کنه یا اعتماد بکنه به یه نفر که آیا حالا بازار سرمایه میتونه اون منابع و اون سود رو بهش برسونه. ولی اینجا خیالش راحته که مثلا اگر 10,000 تا خانه ریز رو تونست طی مدت 5 سال، 6 سال، 3 سال در واقع تهیه بکنه، صاحب یه آپارتمان 100 متری.
خب اجازه بدین جناب آقای دکتر خشایر باقرپور، مدیر عامل اتحادیه توانهای مسکن شهر استان تهران در استودیو حاضر هستن. ضمن اینکه خدمت ایشون عرض سلام دارم که بین صحبت‌های من وارد استودیو شدن، نظرشون در مورد طرح مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران بفرمایند. خیلی خوش آمدید آقای باقری.
سپاسگزارم.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سپاسگزارم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون، مهمان تلفنی برنامه جناب آقای خاصباف. بنده در جایگاه منتقد این طرح، چنانچه قبلا هم در فضای رسانه‌ای نقطه نظرات خودم رو گفتم، ممنون میشم اگر بتونیم با جناب خاصباف که در واقع مقام ارشد سازمان متولی این طرح هستش، بتونیم به صورت رفت و برگشتی در واقع گفتگویی داشته باشیم،
تعامل
در واقع بتونیم در واقع
حداقل استفاده میکنیم از نظرات سازنده همه.
سپاسگزار از محبتتون. عرضم به خدمتتون که من از نگاه و در واقع اون منظر ذهن خودم میخوام عرض بکنم که اولا نوع نامگذاری این طرح در واقع کاملا از نگاه من توأم با یک شیطنتی بوده، چون همین ابتدای برنامه حتی ما دیدیم که سرکار خانم مجری تصور میکردن این خانه های ریز هست یا خانه های سانتیمتری یا خانه های کوچک مقیاسه که اصلا مبحث دیگریست. حضرت علی نقطه نظراتتون رو گفتید، بنده هم در جایگاه طراح طرح مسکن اقتصادی نقطه نظرات خودمو دارم، اصلا نمیخوایم واردش بشیم. ولی اصلا طرح شما لزوماً خانه نبوده، چون من عین در واقع متن خبری که از لسان حضرت علی منتشر شده مبنی بر این که در شروع طرح قرار هست پروژه های مسکونی ساخته بشود، ولی پروژه های تجاری هم هستش. در واقع با توجه به شناختی که از سازمان مطبوع حضرت علی دارم، شما یک سری پروژه دارید که ممکنه در هر حوزه‌ای باشه، برای پروژه‌تون نیاز به تأمین منابع مالی دارید. الان از این طریق شما میخواین تأمین منابع مالی بکنید، بگید مردم به جای اینکه برید طلا بخرید، دلار بخرید، پولتون رو در اون حوزه سرمایه گذاری کنید، بیاید پولتون رو بدید دست شهرداری، شهرداری باهاش بره پروژه هاش رو اجرا بکنه، بعد مثلا میاد اینا رو میفروشه به شما سود میده. اگرم بیای اینجوری پولتو جمع بکنی، یعنی در واقع مثلا ما داریم انگار به مردم پس انداز کردن یاد میدیم بعد از در واقع
عمری
چند هزار سال سابقه تمدن تو این کشور، بیان بگیم مردم بیان اینجوری پس انداز بکنید که مثلا اینجوری میتونید صابخونه بشید. من سوالم از حضرت علی اینه، اگه طرف اون ماهی 1,000,000، 2,000,000، 10,000,000 هایی که شما میفرمید و به جای
طلا خریدن
به لوکای خانه ریز شما مثلا بره طلا بخره، نمیتونه اون طلا رو جمع بکنه ببره بفروشه بعدن باهاش یه دونه واحد داشته باشه. شما که الان قرار نیست بهش خانه بدید، شما میخواین بهش 10 سانتی متر در 10 سانتی متر، این هر بلوک شماست در واقع، یعنی هر 100 تا بلوک شما تازه میشه 1 متر مربع. شما میخواین 100 سانتی متر مربع یا 1 دسیمتر مربع بهش بلوک بدید، آیا تضمین میکنید اینجا در این برنامه زنده شنوندگان هم دارن همزمان میشنون، آیا شما تضمین میکنید که سود پروژه هاتون پا به پای بقیه بازارهای سرمایه حرکت بکنه؟
اجازه میدم آقای خاصباف جوابشون رو بدن تو این قسمت. بفرمایید آقای خاصباف.
خیلی ممنون. اولا که من عرض بکنم که این تامین مالی نیست، من عرض میکنم خدمت شما عرض کنم که ما روشهای دیگری رو برای تامین مالی داریم.
بله.
اگر بخواد تامین مالی باشه، تر با شکست مواجه میشه، چرا که ما مجبوریم با یه پیمانکار قرارداد ببندیم، بعد با توجه به تورم‌های افسار گسیخته‌ای که متاسفانه در کشور هست، هر دفعه به مردم بگیم پول بیشتری بیارید بشه سرنوشت تعاونی‌ها. ما یک قرارداد مشارکت داریم، مشارکت مدنی با یک سرمایه گذار صاحب سرمایه و صاحب صلاحیت. فرض بفرمایید در مدل قیمت گذاری که انجام دادیم زمین و عوارض از شهرداری میشه و
ساخت از پیمان
سرمایه گذار. با فرض اینکه 60% مثلا میشه شهرداری تهران، 40% میشه سرمایه گذار. پس بنابراین تأمین مالی نیست. ما 40% سرمایه گذار رو در قالب خود خانه ریز، یعنی متراژ خالص اون پروژه که مشخص میشه، به سرمایه گذارمون میدیم. مردم رو در 60% خودمون در واقع سهیم میکنیم و معادل همون متراژ خالص از 60% بهشون واگذار میکنیم که هم میتواند سرمایه گذاری در حوزه مسکن باشد، هم در واقع میتونه در مشارکت در ساخت در واقع بهرش رو ببره و هم در آینده انشاءالله توی مدت زمان صاحب
اجازه دارم در جایگاه
برادر یک... عزیزمون فرمودن که بله. شما تضمین میدید؟ نخیر، سرمایه گذاری اساسا ریسکای خاص خودش رو داره. بالاخره کسی که میره سراغ طلا ممکنه بعداً با مالیات‌های سنگینی مواجه بشه، ممکنه با ریسک دزدی مواجه بشه، اگر بره سراغ ارز ممکنه با ریسک در واقع قاچاق مواجه بشه. ضمن این که مردم رو بتونیم سبد سرمایه گذاری رو براشون تعریف بکنیم که بخشی از سرمایهشون رو به سمت ملک و ساخت و ساز بیارن، این یعنی مولد. ببینید امروز اگر ما شاهد تورم‌های سنگین هستیم به دلیل این هستش که ما به جای سرمایه گذاری در تولید که نامگذاری سال هم سالهاست مقام معظم رهبری روش تاکید دارن، رفتیم به سمت چیزهای غیر مولد، طلا و ارز. بله، طرف طلا و ارز رو تهیه میکنه، نگهداری میکنه، پس انداز میکنه، بعد یه دفعه فنر تورم مسکن در میره، باز هم نمیرسه. این اتفاقات هم ممکنه. یا طلای آب شده رو رفته در منزلش. من الان با چند تا از این کلانتری ها که داشتیم صحبت میکردیم در یه جلسه ای میگفتن به شدت حجم دزدی بالا رفته چون مردم رفتن به سمت طلا، اما این یه پروژه کاملا مشخص از طرف شهرداری است و شهرداری ضامنش.
آقای خاصباف
من عذرخواهی میکنم، اجازه میفرمایید به عنوان یک
من سوال سوم شما را
بزنید آقای خاصباف سوال رو جواب بدم. بفرمایید آقای خاصباف.
سوال سوم شما این بود که مسکونی یا تجاری. ما برای اینکه مردم اعتماد کنن و الان چون تب بازار مسکونی نسبت به تجاری و اداری و سایر موضوعات
داغ‌تره،
گفتیم آنچه که مردم الان خیلی از افرادی که به شهرداری مراجعه میکنن حتی حاضرن واحدهای تجاریشون رو تبدیل به اداری یا مسکونی بکنن.
بله.
این مشخصه که تب بازار مسکونی نسبت به اونها داغ‌تره. بنابراین از مسکونی شروع کردیم. ولی فردا فرض بفرمایید یه پروژه شهری سوداور.
بله.
نه در حوزه حمل و نقل. بله، حوزه حمل و نقل سوداور نیست، داریم روش یارانه هم میدیم. فرض بفرمایید یه طرح داریم هم الان، مثلا یه طرح هتل خاصی رو که به صورت یونیک میخوایم تولید بکنیم، یه طرح سرمایه گذاری سودآور طراحی کردیم که شهرداری بخواد به عنوان درآمد پایدار ازش سود ببره، چه اشکالی داره مردم رو در اون طرح سودآور؟
یعنی یه پروژه مشترک مسکونی تجاری مثلا داشته باشه؟
نه، اصلا پروژه گردشگری فرض بفرمایید.
آقای خاصباف من اجازه دارم فرمایشتون فهمشتون تموم شد. من میتونم یه سوال بپرسم؟
ما در اون طرح اف اس طرح و مطالعات اقتصادی و تمام اون شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ بازگشت سرمایه،
بله،
ان پی وی و سایر موضوعاتش رو شفاف منتشر میکنیم. یه جورایی مثل کراود فاندینگ، مردم حق انتخاب دارن، دوست داشتن سرمایه گذاری میکنن، دوست نداشتن سرمایه گذاری نمیکنن.
آقای خاصباف ببخشید، من یه نکته تو صحبت‌های جناب آقای باقرپور بود، اینی که بعد از مدتی که مردم پولشون رو میارن تو این پروژه ها، قرار نیست سودش رو بگیرن، در ازاش دارن متراژ مسکن میگیرن، درسته؟
بله بله. خیلی هم میتوانن بفروشن،
اختیارشو دارن،
بله، هم میتوانن به قیمت روز، هم میتوانن نگه دارن، از این پروژه به پروژه دیگه منتقل شن در یه دوره زمانی خاص، یا با مشارکت با، بله، هم مثلا یه فرزندی با پدرش، با خواهرش، برادرش، به اتفاق مالک یه واحد آپارتمانی بشه.
خب اجازه بدین آقای باقرپور صحبت شد.
ببینید آقای خاصباف، متاسفانه اینقدر متعدد شد تناقضات، من چند جا میخواستم برای اینکه انباشته نشه وسط کلام شما بیام، عذرخواهی میکنم اگر چنین شرایطی به شما. من به عنوان یک فعال صنعت ساختمان، میتونیم 10 تا کارشناس دیگرم بیاریم روی خط، بگیم آقا شما رفتی یه پروژه رو مشارکت کرد با توضیحات حضرت علی، شما رفتید یه پروژه رو، یه زمینی داشتید، با یه سازنده رفتید مشارکت کردید، الان دارید قدر و سهمتون رو پیش فروش میکنید به قیمت قطعی. هیچ تعریف حقوقی دیگر یا تعریف مالی و در واقع مبادله دیگری رو روی این نمیشه کرد، ولی چون یک جا نمیتونید بفروشید، دارید بلوک میکنید که بتونید پولش رو جمع کنید. آخرین کلمه که فرمودید کراود فاندینگ. فرق کراود فاندینگ با اون تامین مالی که من عرض کردم چیه؟ فرمودید که آقا پروژه ها مشارکتیه. اوکی، شما رفتید یک هتل رو مشارکت کردید، یک سازنده میاد، بعد این ورم شما مثلا میای اینو سهم بندی میکنید، حالا دیگه نمیدونم اونجا چجوری دسیمتر مربعش میکنید، مثلا 2000 تا شریک کنار اون طرف خودت قرار میدی، فردا آینده اداره اون هتل چی میشه؟ پروژه های تجاری رو فرمودید، کدوم پروژه مشارکتی تجاری شهرداری داشته که در حوزه بهره برداری موفق بوده؟ اینها همه واقعیت هاست. ببینید من در اون حوزه که میفرمایید سرمایه ها باید به بخش های مولد هدایت شود، 1000% با شما موافقم، کنار شما. اگه الان دارم نقد میکنم، برای اینکه میخوام این اتفاق بیفته، برای اینکه میخوام سرمایه های خرد به سمت پروژه های مولد حرکت بکنه. 8 سال پیاپی هستش که شعار سال توسط مقام معظم رهبری بر محور تولید قرار گرفته. این تولید فقط صنعت نیست، میتونه در حوزه عمران، تبنیه، ساختمان، همه اینها هم باشد. من در کنار شما دارم نقد میکنم، ولی آقای خاصباف، ما نباید روی مردم ریسک بکنیم. من دارم میگم طرحی که شما دارید پیش میبرید 2 خروجی بیشتر نداره، یا سرمایه ها دچار اتلاف میشود، یا باید انقدر تورم در بخش ساختمان ایجاد کرد که طرف در پایان احساس برنده بودن داشته باشه. شما باید این، ببینید مردم میفهمن، مردم مقایسه میکنن. الان شما هی میگی من اعتماد مردم رو جلب کنم، اوکی، اعتماد مردم با 2-4 در میاد، داره میبینه تورم مسکن اگه 25% بوده، تورم طلا مثلا 170% بوده، 140% بوده، اینها رو میشینه مقایسه میکنه، میاد میخواد ببینه آقا رو چه بستری داره انجام میده. شما دارید پیش فروش میکنید قانون مصوبه 1189، مگه قانون گریزی برای شما قائل شده؟ خب باید این پروژه شرایطی داشته باشه تا شما بتونی وارد مرحله پیش فروش بشی. قبل از اتمام در هر مرحله فروختن میشه پیش فروش. زیرساخت بورسی و فرابورسی دارید، خودتون میگید اصلا من اونجا رو باهاش مخالفم، نمیدونم ریسکایی دارد، چنان دارد. طلا رو من اصلا خودم مخالف سرمایه گذاری روی طلا هستم، چون اصلا این سرمایه گذاری مولدی نیست. ولی شما وقتی میای توی رسانه میگی نمیدونم دزدی زیاد شده، آقا ما صندوقای امانات بانک رو داریم، بیایم از یه فضای واقعی صحبت کنیم. تصمیم گیری پشت در بسته که برای مردم نون و آب نمیشه. به اندازه کافی الان ما تنش داریم، بیایم از طرحهایی صحبت بکنیم که بتونه آرامش رو به جامعه تزریق بکنه.
خب اجازه بدین آقای باقرپور، آقای خاصه با صحبتتون بفرمایید.
من یه خواهشی دارم. ببینید آقای باقرپور همه چی رو با هم میگن و خب دونه